ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا در این شبانگاه چهارشنبه 16 تیر ماه سال 1400 برابر با 7 ماه ژوئیه سال 2021 خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و در صفحه نخست همکاران مهرداد قاسمفر است با تازه ترین خبرها از او بشنویم.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. حسن روحانی میگوید حل مشکل FATF و رفع تحریم ها دست خود ایران است و به گفته او میتوانیم همین هفته تصمیم بگیریم که آن را تمام کنیم یا میتوانیم تصمیم بگیریم که ماها ادامه پیدا کند. رئیس جمهوری اسلامی که روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت سخن میگفت این نظرات را در واکنش به انتقادها از عملکرد دولت و مشکلات گسترده اقتصادی ایران بیان کرد. او اظهار داشت همه میگویند دولت خوب مدیریت نکرد و هیچ کسی توضیح نمیدهد که ریشه آن کجاست. حسن روحانی افزود مثلا FATF دست خودمان است و میتوانیم همین فردا آن را حل کنیم و روابطمان با بانک ها حل و فصل شود، یا ما در جنگ اقتصادی پیروز شدیم و فقط تحریم باقی مانده که آن هم دست خودمان است. ایران و 6 قدرت جهانی تا کنون 6 دور مذاکره برای احیای برجام در وین برگزار کردند، ولی هنوز تاریخی برای دور بعدی مذاکرات اعلام نشده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز 8 تیر ماه گفته بود که شخص علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی باید درباره حل اختلافات باقی مانده در مذاکرات وین تصمیم بگیرد. دولت هایتی اعلام کرد که جونیل مویس رئیس جمهوری 53 ساله این کشور نیمه شب چهارشنبه در اقامتگاه خصوصی خود توسط افراد ناشناس به قتل رسیده است. این حادثه باعث افزایش نگرانی درباره گسترش آشوب در این کشور شده است. پورتو پرنس پایتخت هایتی در ماه‌های اخیر صحنه درگیری مسلحانه میان گروه‌های تبهکار رقیب و نیروهای پلیس با اعضای این دسته ها بوده است و بسیاری از محلات این شهر کاملا ناامن شدند. کلود جوزف نخست وزیر هایتی در بیانیه ای نوشت در حمله مسلحانه به اقامتگاه رئیس جمهوری که حدود ساعت 1:30 شب روی داد، همسر او نیز به ضرب گلوله مجروح شد و اکنون در بیمارستان تحت درمان است. در همین حال جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که از قتل رئیس جمهوری هایتی شوکه و غمگین شده است. او این حمله فجیع را محکوم و برای همسر جونیل مویس آرزوی بهبودی کرد. آقای بایدن تصریح کرد ایالات متحده با مردم هایتی ابراز همدردی کرده و آماده کمک به این کشور است. معاون قضایی دادستان کل ایران روز چهارشنبه صدور بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور مبنی بر به تعویق افتادن همه مزایده‌ها و مناقصات استقرار دولت جدید خبر داد. به گزارش ایرنا، سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل گفت اکنون که رئیس جمهوری منتخب مشخص شده و فرصت اندکی هم تا استقرار دولت جدید باقی مانده، چه عجله‌ای برای برگزاری این مزایده‌ها وجود دارد. این دستور قضایی در پی انتشار گزارشی در خبرگزاری فارس صادر شده که از آزادسازی 6000 نقطه معدنی طبق اعلام وزارت سمت در روزهای 13، 15، 16 و 22 تیر ماه خبر داده بود. منتقدان آزادسازی معادن ادعا می کنند که نقاط اعلام شده 30% از کل مساحت معادن را شامل می شود و اقدام دولت برای جبران کسری بودجه است. دوره دولت دوم حسن روحانی 12 مرداد به پایان می رسد و پس از آن ابراهیم رئیسی اداره قوه مجریه را بر عهده خواهد گرفت. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز چهارشنبه قانون ممنوعیت تدریس محتوای مربوط به همجنسگرایان در مدارس مجارستان را شرم‌آور خواند و به این کشور هشدار داد که یا این قانون را لغو کند یا اتحادیه اروپا با تمام توان قانونیش به مقابله با آن خواهد پرداخت. اگرچه وی جزئیات این هشدار را عیان نکرد، قانونگذاران اتحادیه اروپا میگویند این موضوع میتواند شامل رأی دیوان عالی اتحادیه اروپا علیه مجارستان و قطع بودجه اتحادیه اروپا برای بوداپست باشد. این واکنش اتحادیه اروپا به مجارستان به دلیل تصویب قانون جدیدی است که بر اساس آن تدریس هر گونه مطلبی درباره اقلیت‌های جنسیتی و گرایش‌های جنسی در مدارس آن کشور ممنوع شده است. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان که سال آینده با انتخابات روبروست میگوید این قانون را برای حمایت از کودکان بحث کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهرداد قاسم‌فر شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. قطع برق و خاموشی ها شهروندان را در ایران به سطوح آورده است. مدیر عامل گورستان بهشت زهرا در تهران میگوید تعداد درگذشتگان ویروس کووید 19 در تهران افزایش چشمگیری داشته.
مشکلات فوق‌العاده جدی و زیاد است. راه گشایشی هم نمیشه دید با توجه به آمار کند و روند بسیار کند واکسیناسیون. اینکه کی بتونیم یه برون رفت داشته باشیم از وضعیت فعلی افق روشنی متاسفانه در دسترس نیست.
سه کشور اروپایی و آمریکا هشدار دادند که تولید اورانیوم فلزی با خلوص 20% در ایران مذاکرات برجام را حتما به خطر خواهد انداخت. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در حالی که اعتراض و نارضایتی شهروندان در ایران از قطع گسترده و مکرر برق رو به افزایش است، تعدادی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی دستوراتی را برای رسیدگی به این بحران صادر کردند. اما گزارش‌ها حاکی از تداوم و حتی افزایش خاموشی‌ها در روزهای آینده است. در همین ارتباط دولت حسن روحانی روز چهارشنبه اعلام کرد که ادارات و سازمان‌های دولتی در تهران و سراسر کشور تا پایان مرداد ماه در روزهای پنج شنبه تعطیل خواهند بود. همکارم رضا جمالی که خبرهای مربوط به خاموشی‌های گسترده در ایران را دنبال کرده هم اکنون از طریق خط تلفن همراه ماست. رضا به شما سلام می‌کنیم. به مجله شبانگاهی خوش آمدین و اول از همه از آخرین وضعیت خاموشی‌ها در ایران از شما بشنویم.
ممنون. من هم سلام میکنم به تو و شنوندگان گرامی. قطع مکرر برق در بیشتر نقاط کشور در روزها و ساعات گذشته در طول این روزهای گرم تابستون که میدونیم خیلی هم گرم شده، باعث بروز نارضایتی توی شهروندان شده، تا جایی که در چند شب گذشته در برخی از مناطق ایران از جمله در تهران، شهر ری، بابرسر، آمور و به خصوص در استان خوزستان که خیلی گرم هست، تعدادی از شهروندان در مقابل اداره برق شهر خودشون اعتراض کردند. تصاویر و کلیپ‌هایی هم از قطع برق در مناطق مختلف استان‌های کشور در فضای مجازی منتشر شده که در اون مردم مواردی از قطع برق و اختلال زندگیشون رو به اشتراک گذاشتن. تصاویری از قطع برق تو مغازه‌ها، خانه‌ها، چاره‌ها، خیابان‌ها، حتی بیمارستان‌ها که صدای اعتراض مردم رو درآورده. در شبکه‌های اجتماعی تصاویری به اشتراک گذاشته شده که در اون حتی شعارهای علیه مقامات حکومتی سر داده میشه و نسبت به وضعی که بی‌برقی برای شهروندان به وجود آورده میشه به طور واضح این اعتراض و ناراحتی‌ها رو مشاهده کرد. اما جدا از شبکه‌های مجازی، در شبکه‌های در زندگی واقعی مردم و شهروندان هم اونطور که رسانه‌های داخلی پوشش دادن، واقعا زندگی و کسب و کار بسیاری از مردم با اختلال روبرو شده. بخشی از این اختلال و ناراحتی برمی‌گرده به خاموشی‌های غیر برنامه‌ریزی شده که حتی در برخی از مناطق کشور تا بیش از 5 ساعت خاموشی هم گزارش شده، در حالی که رضا اردکانیان وزیر نیرو در آخرین مصاحبه‌اش گفته که از این پس به جز موارد اضطراری قطع برق بدون برنامه ریزی پذیرفتنی نیست. ولی باز میبینیم که این رعایت نمیشه. به طور مثال خبرگزاری تسنیم همین ساعتی پیش گزارش داده بود که شبکه توزیع برق در برخی از مناطق تهران به ویژه جنوب غرب شرق با اشکال فنی روبرو شده و حتی در منطقه جنوب غرب تهران این قطعی برق تا 6 ساعت ادامه داشته که حالا این خبرگزاری گفته که این برق این منطقه دوباره وصل شده. اما همزمان با تداوم قطعی برق، گزارش هایی هم از خسارت خاموشی ها در سراسر ایران منتشر شده، از جمله افزایش بار ترافیکی و تصادفات و همچنین مشکل آبستانی و پمپاژ آب در برخی از مناطق کشور. خبرهایی هم از خسارت میلیاردی در صنایع به گوش میرسه، از جمله شهباز حسن‌پور نماینده سیرجان در مجلس میگه که خسارت هایی که وارد شده به صنایع فولاد میلیاردی هست و این مسئله باعث افزایش قیمت آهن‌آلا در روزهای آینده خواهد شد. شرکت توانیر گفته که دستور قطع برق صنایع فولاد و سیمان طبق مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده برای حفظ پایداری شبکه برق. زمین که خبرگزاری اینا هم یک گزارشی داشته از پیامدهای خسارت بی‌برقی بر روی زندگی کارگران، به خصوص اونایی که توی کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند، که گفته شده که موجب تعدیل نیرو، مرخصی‌های اجباری و عدم پرداخت حقوق اونها خواهد شد. بله.
و سوال بعدی اینه که واکنش مقامات دولتی در مورد حل این مشکل تا به الان چه بوده؟
تا به الان هیئت دولت روز چهارشنبه اعلام کرد که وزارت نیرو، کشور، صنعت و نفت از اختیارات ویژه برای حل خاموشی‌ها برخوردار شدند و آخرین تصمیمی که گرفته شده اینه که روزهای پنجشنبه تا پایان مرداد برای ادارات دولتی تعطیل هست. در همین زمینه هم معاون توسعه مدیریت استانداری تهران گفته که ساعت کاری هم تغییر کرده در این استان، از ساعت 6:30 صبح تا 13:30 ظهر شده. اسحاق جهانگیری هم روز چهارشنبه گفت که یک جلسه با مدیران بخش خصوصی داشته که راهکارهایی رو پیدا کنن، از جمله استفاده از ژنراتورهای دیزلی در بخش دولتی و خصوصی و سرمایه گذاری برای انرژی های تجدیدپذیر. با این حال آقای جهانگیری دیروز گفته بود که افزایش تولید برق تقریبا غیر ممکنه، چون تمام نیروگاه‌های ایران دارن با ظرفیت کامل کار میکنن. مصطفی رجوی مشهدی سخنگوی صنعت برق هم گفته که 650 مگاوات داریم برق وارد میکنیم و هیچ برقی هم صادر نمیکنیم جز حدود همون 50 مگاواتی که به افغانستان صادر میشه. یعنی که حسن روحانی هم دیروز گفته بود که اصلا مقصر دولت نیست در این زمینه، چون ما سرمایه گذاری کرده بودیم به اندازه کافی و گرما و خوشسالی و خارج شدن چند نیروگاه باعث این مشکل شده.
و نهایتا در فرصتی که برامون باقی مانده دوست از شما بشنویم که چی شد که امسال این خاموشی ها در ایران اینقدر افزایش پیدا کرد؟
کارشناسان صنعت برق میگن مشکل اصلی بیش از هر چیز پایبند نبودن دولت ایران به برنامه افزایش تولید سالانه دست کم 5000 مگاوات برق و فرسودگی شبکه تولید برق هستش. به گفته مقامات مسئول در حال حاضر نیروگاه های ایران فقط توان تولید 54000 مگاوات برق دارن، در حالی که مصرف فعلی به 66000 مگاوات رسیده که چیز حدود بیش از 8000 مگاوات هست. آمارهای وزارت نیرو هم نشون میده که 35% ظرفیت نیروگاه های ایران به قبل از سال 1380 برمیگرده، که عملا نیروگاه های قدیمی هستن که از زده خارج شدن و ظرفیت کامل برق رو ندارن. ضمن اینکه در هفته های اخیر هم شنیدیم که مصرف بالای برق توسط مزارع استخراج رمز ارزها از جمله موارد خاموشی ها گزارش شده و همچنین الان صحبت های مختلفی به گوش شنیده میشه، به خصوص که برخی فعالان رسانه ای میگن که خاموشی ها بهانه ای است برای افزایش قیمت برق.
سپاسگزارم. با رضا جمالی همکارم همراه بودیم و در مورد مشکلات برق و بی برقی در ایران میشنیدیم. حالا با توجه به گستردگی و توالی درازمدت قطع برق در ایران، ناهنجاری های ایجاد شده، اعتراضات و نارضایتی های عمده و همچنین تاثیر اون بر بیمارانی که در بیمارستان ها بستری هستند، به این فکر افتادیم که با یک اقتصاددان گفتگو کنیم و دیدگاه اقتصادی به این تراژدی قطع مکرر رو اغلب بی برنامه برق نظری بیاندازیم. با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس همراه هستیم. آقای خاوند به شما سلام میکنیم، ممنونیم از همراهیتون با مجله شبانگاهی رادیو فردا و از نگاه اقتصادی اصولا این تراژدی بی برقی رو چگونه میشه توجیه کرد؟
سلام بر شما، بر شنوندگانتون. صنعت برق کشور دردها و ضعف‌های روزافزونش در واقع آینه تمام نمای وضعیت اقتصادی ایران است. اجازه بدین خیلی سریع و کوتاه به چند رقم که برای درک مصیبت قطع برق ضروری است اشاره بکنم. در گزارش شما هم به این مسئله اشاره شده بود، ولی من تأکید دارم بر این که به این چند رقم اشاره کنم. بر پایه آمار رسمی، توان تولید واقعی برق در کشور در حال حاضر 54000 مگاواته، در حالی که تقاضای مصرف برق 66000 مگاواته. بین این دو عدد، یعنی تولید واقعی و تقاضای مصرف، 12000 مگاوات اختلاف است. این شکاف که سال به سال هم بیشتر شده و بیشتر هم میشه، عامل اصلی قطع جریان برق. خب حالا پرسش عمده اینه چرا این شکاف وجود داره؟ دلیل آن، چون از لحاظ اقتصادی خواستین بدونین، خیلی ساده است: سقوط شدید سرمایه‌گذاری در صنعت برق. از سال 1387 تا به امروز، یعنی طی مدت 13 سال، سرمایه گذاری سالانه در صنعت برق ایران به کمتر از 1/10 رسیده، یعنی با یک سقوط بیش از 90% از 6.5 میلیارد دلار در سال سقوط کرده به 630 میلیون دلار. چرا سرمایه گذاری سقوط کرده؟ دلیلش بازم از نظر اقتصادی روشنه. دولت جمهوری اسلامی آه در بساط نداره برای سرمایه گذاری و بخش خصوصی هم با توجه به قیمت برق که در سطح پایینی هست علاقه‌ای به سرمایه گذاری در این عرصه نداره. حالا آیا منظور این هست که باید قیمت برق رو بالا برد یا به قول اقتصاددان‌ها قیمتش رو واقعی کرد؟ به هیچ وجه، چون که چنین کاری در شرایط فعلی امکان پذیر نیست با توجه به سقوط سطح زندگی ایرانی ها و همینطور کاهش شدید قدرت خرید اونها، و دولت میدونه که با افزایش قیمت برق کار به اعتراض های گسترده و دامنه دار میرسه و چنین کاری از لحاظ سیاسی برای جمهوری اسلامی خطرناکه.
آقای خواند، عوامل دیگه چه هستن؟ مثلا استخراج رمز ارزها تا چه اندازه برای جمهوری اسلامی مهمه، چرا که یکی از بزرگترین عوامل بیبرقی اعلام شده، یا یکی از بزرگترین عوامل قطع برق در ایران اعلام شده؟
ببینین، در مورد اینکه این مهم یکی از مهمترین باشه من تردید دارم. البته هستن کسانی که گناه رو به گردن رمز ارزها میاندازن و این درسته که استخراج رمز ارز به برق زیادی نیاز داره. از عوامل دیگه هم اسم برده میشه، مثل این اتهام که ایرانی ها عادت کردن به مصرف برق زیاد. ولی در این میان مقصر اصلی رو نباید از یاد برد و اون همونطور که عرض کردم نبود سرمایه گذاری است و واقعی نبودن قیمت برق. این که صدها مرکز مخفی استخراج رمز ارز در کشور وجود داره و به خصوص چینی ها، خارجی ها در میان مزرعه ایجاد میکنن، مزرعه بیت کوین در ایران راه میاندازن، استفاده از برق ارزان هست و گفته میشه که 1.5 تا 4% مصرف برق کشور به استخراج رمز ارز اختصاص پیدا کرده. ولی باز هم تاکید میکنم که دلیل اصلی چیز دیگری است.
خب حالا آقای خواند، از دیدگاه شما راه چاره چه هست؟
ببینین، هیچ راه حل کوتاه مدتی برای مقابله با مصیبت قطع برق که به سایر مصیبت‌های کشور اضافه شده وجود نداره. خانه از پایبست ویران است. در نظام جمهوری اسلامی اقتصاد بر پایه یارانه و به خصوص یارانه انرژی از جمله برق بنا شده. در این شرایط امکان سرمایه گذاری وجود نداره. ولی تأکید میکنم که واقعی کردن قیمت برق هم با توجه به فلاکت مردم غیر ممکنه. فکر اساسی در این زمینه مثل زمینه های دیگه از محدوده صنعت برق فراتر میره، کل اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور رو مطرح میکنه که باید کل اوضاع تغییر بکنه تا برق هم از جمله بین سایر مصیبت ها اصلاح بشه وضعیتش.
سپاسگزارم. با فریدون خواند، اقتصاددان در فرانسه همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنونیم از همراهیتون با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که وضعیت بحرانی و پیک پنجم کرونا در پایتخت و اغلب شهرهای ایران با افزایش ویروس دلتا و همزمان صحبت‌های مدیر بهشت زهرا، گورستان بهشت زهرا، بزرگترین گورستان تهران، که از افزایش مرگ بر اثر کرونا خبر داده و میگوید شرایط بحرانی است، رفت آمد به تهران هم ممنوع شده. و حالا علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، میگوید ایران در زمینه واکسیناسیون در منطقه تنها مانده است و باید واکسیناسیون سرعت بگیرد. با کیانوش فرید همکارم همراه هستیم روی خط تلفن تا آخرین خبرها را از او بشنویم. کیانوش، به شما هم سلام میکنیم و به مجله شبانگاهی خوش آمدی. بشنویم آخرین ها را از شما.
سلام دکتر الهه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. موج پنجم کرونا به گفته مقامات ایران با ویروس دلتا اتفاق افتاده. هر روز هم اوضاع داره وخیم‌تر میشه، به ویژه اینکه در هفته‌های گذشته در کنار افزایش آمار بیماری کرونایی، بحران آب و برق، به ویژه خاموشی‌های گسترده در سراسر ایران، حتی در بیمارستان‌ها شرایط رو فاجعه بارتر کرده و به مرگ بیماران ختم شده. من کوتاه اشاره می‌کنم به مواردی که بی‌ربط نیست به کرونا، فقط به خاطر قحطی برق و اتفاقایی که داره می‌افته. یک، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران داره میگه ما با قطع برق حتی داروهایی که در قفسه داریم از نگهداری می‌کنیم دچار آسیب میشه. از اون طرف رضا اردکانیان وزیر نیرو امروز وعده میده که برق بیمارستان‌ها قطع نمیشه و قطعی‌ها به صورت منظم خواهد بود. این در حالیه که آنچه که خبر و گزارش داره میاد از سوی شهروندان و خبرنگاران و حتی برخی از سوی پزشکان در بیمارستان‌ها این رو میگن که با بحران کرونا و قطعی برق همه اینها دست به دست هم داده و اوضاع رو وخیم‌تر کرده و جان مردمی که داره از دست میره. رئیس اتحادیه کشوری داره صحبت میکنه از مسئله گاز و میگه با این قطعی برق ما تقاضامون برای اکسیژن بالا رفته و همه اینها باعث شده که ما میزان تولیدمون کاهش پیدا کنه و اگر این روند ادامه پیدا بکنه تمام مراکز درمانی بیماران کرونایی که با مشکل کمبود اکسیژن روبرو خواهند بود وضعیتشون از این هم که هست بدتر میشه. ما همین الان شاهد هستیم که در سیستان و بلوچستان اکسیژن نیست، کپسول اکسیژن وجود نداره، بیمارانی که نمیتونن خودشون تهیه کنن در واقع دارن جان خودشون رو از دست میدن. از این که بگذاریم، وضعیت در تهران رو اگر بخوام کمی در موردش بگم، علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا داره میگه بدون تردید پیک پنجم کرونا در تهران شکل گرفته و با سویه دلتای هندی هم شکل گرفته. او معتقده که الان مراجعان خانوادگی به بیمارستان ها رشد 24% داشته و همه اینها باعث میشه که شرایط، اگر بخوایم بر اساس شاخص ها صحبت کنیم، وضعیت اپیدمی الان وخیمه و آقای زالی مثل تمام این هفته ها فقط در واقع این تمنای این رو داره از دولت و وزارت بهداشت که واکسیناسیون سرعت پیدا کنه که این زنجیره کرونا قطع بشه. از همین طرف باید بگم که سعید خال مدیر عامل سازمان بهشت صحرا داره میگه که چقدر در روزهای اخیر مرگ و میر چشمگیر بوده و میگه برای پنجمین بار در 17 ماه گذشته آرایش بحرانی به خودشون گرفتن، به صورت آماده باش در اومدن. از اون طرف تنها کاری که الان دولت داره میکنه در مورد تهران کرج گفتن راه ها منع میشه و رفت آمد نباید بشه و اگر کسی بره و بیاد 1,000,000 جریمه میشه. البته که این اعمال محدودیت ها بارها و بارها اتفاق افتاده بود در خیز های قبلی، در وضعیت های بحرانی هیچ کدوم مدیریت اجرایی نداشتن و برای همین خیز ها هیچ کدوم وضعیت بهتری رو پیدا نمی‌کردن. حالا باید ببینیم این بار آیا مدیریت میشه یا نه.
خب کیانوش، حالا با این موج دوباره کرونا به گفته مقامات ایرانی آغاز پیک پنجم، آیا دولت برنامه تسریع روند واکسیناسیون رو داره؟ چه خرید واکسن‌های خارجی، چه تولیدات داخلی که سعید نمکی وزیر بهداشت بارها درباره اون صحبت کرده و گفته در زمینه واکسن کاری کرده کارستان، حالا این کارستانش چه بوده؟
ببین واقعیتش اینه که دولت و وزارت بهداشت امثال آقای سعید نمکی بارها و بارها وعده و وعید دادن، اما آنچه که ما شاهدش هستیم اینه که هیچ خروجی نداشتن. از خرید واکسن گفتن، حتی بحث شرکت‌های خصوصی رو آوردن، بحث واکسن تولید داخلی شد، حداقل از 6 واکسن صحبت کردن، پرده برداری کردن، اما واقعیتش اینه که آن اتفاقی که افتاده اینه که مردم ایران به واکسن دسترسی ندارن و شمار قابل توجهی از گروه‌هایی که اولویت دارن که الان واکسینه بشن با این شرایط بحرانی واکسینه نشدن و پشت درهای بیمارستانن منتظر یک پیامکی ان که تازه دریافت میکنن و میرن و بعدم میگن که نه واکسن نیست. جالبه که حالا امروز با تمام به رغم همه اینها خانم مهرز داره در مورد واکسن پاستور که دومین واکسنی بود که آقای نمکی هفته پیش گفت در واقع مجوز اضطراری گرفته، میگه اصلا اینا با کوبا قرار بوده همکاری کنن، دبه در آوردن کوبایی، اصلا همچه واکسنی دیگه تولیدم نمیشه. هرچند علیرضا بیگلری رئیس انستیتو پاستور واکنش نشون داده به صحبت‌های خانم مهرز، میگه خیلی عجیبه اینطور نیست. از اون طرف کیانوش جهانپور سخنگوی غذا و دارو صحبت کرده، اما آنچه که مهم اینه که منتقدان میگن در این میان فقط بحث نفس پول و ارز و آنچه که ارزش نداره جان شهروند ایرانیه که هر روز در خطر بیشتر داره قرار میگیره. هیچ کس جوابگو نیست و مدام با صحبت‌های زد و نقیض و وعده و وعید مردمن که سردرگم‌ترن و نگران‌تر برای وضعیتی که الان بحران و نامعلوم و نمی‌دونن چه باید بکنن.
سپاسگزارم کیانوش از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتی. با کیانوش فرید از رادیو فردا همراه بودیم و ما در گفتگویی با ماهان قفاری، پژوهشگر همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا، نخست دیدگاه او را درباره عملکرد جمهوری اسلامی در مدیریت کرونا جویا شده ایم.
چیزی که فکر می‌کنم بسیار آشکار باشه، ضعف فوق‌العاده بالای مدیریتی بوده تو این یک سال و اندی که از شروع پاندمی کرونا گذشته. ایران در واقع شاید جزو معدود کشورهایی باشه که 5 موج کرونا رو داره تجربه می‌کنه و هر دفعه که ما وارد یک موج جدیدی شدیم، قبل از اینکه واقعاً اون پیک ابتلا کامل فروکش کنه، وارد یک پیک دیگه‌ای شدیم و هنوز بعد از این همه مدت ما مشکلات تست‌گیری داریم، ردیابی بیمار داریم، قرنطینه‌ها رو نمی‌تونیم کامل انجام بدیم. جنبه های اقتصادیش هم که چقدر به کسب و کارها به خاطر همین بی‌تدبیری آسیب زده، واقعا خوب ابعادش بسیار گسترده است و تصاویری هم که دیدیم و اتفاقاتی که افتاده فوق‌العاده دردناک بوده. متاسفانه حتی ما نسبت به کشورهای همجوارمون مثل ترکیه، امارات، بحرین و حتی ارمنستان خیلی وضعیت بدتری داریم در نسبت به میزانی که واکسیناسیون رو تونستیم انجام بدیم یا حتی در قبال کنترل پاندمی، و متاسفانه از این بابت متمایز هستیم در جهت منفی.
آقای غفاری، در مورد ویروس جهش‌یافته دلتا که همکنون حتی به تهران هم رسیده، چه اطلاعاتی میتونید در اختیارمون بگذارید و وضعیت رو بر چه منوال خواهد کرد؟
ببینید، این یک مسئله بود که باز هم اتفاق خیلی مشابهی رو ما داشتیم در پیک قبلی که گونه آلفا از بریتانیا در واقع ابتدا گزارش شد که به ایران رسید و همون موقع هم صحبتش بود که این گونه سرایت پذیری بیشتری داره، باید جلوش گرفته بشه. خب گرفته نشد، بسیار ضعیف عمل شد و باعث شد که یکی از مهلک‌ترین پیک‌ها رو ما همین چند ماه پیش متأسفانه تجربه کنیم و گونه دلتا بدتر از این گونه هست. اون چه که ما می‌دونیم سرایت پذیری دو برابر بیشتر نسبت به گونه اصلی ویروس داره و این باعث میشه که خیلی راحت‌تر پخش بشه. مسئله این هستش که ما قبل از انتخابات گزارش‌هایی داشتیم مبنی بر اینکه سیستان و بلوچستان، شهرهای جنوبی، در وضعیت قرمز هستن و گزارش‌هایی بود مبنی بر اینکه این گونه احتمالاً داره در اونجا فعالیت می‌کنه. هیچ اقدامی صورت نگرفت برای مهارش و طبعاً در طی اون پروسه انتخابات به تجمعاتی که ممکن بود صورت بگیره هیچ کنترلی نبود. هیچ افراد ما می‌دیدیم ویدیوهای مختلفی که ماسک نمی‌زنن، فاصله گذاری رعایت می‌کنن و به تبع اون چه که نباید رخ داد و ما وارد یک پیکی شدیم که الان به تهران رسیده و تهران هم یک ابرشهر است که خیلی کنترل حلقه‌های زنجیره‌های انتقال بیماری توش سخته و خیلی راحت می‌تونه افراد بیمار از تهران به جاهای دیگه برن و بیماری رو پخش بکنن. و متأسفانه چیزی که به نظر میاد داره رخ میده همین هست. یعنی ما باید احتمال این رو بدیم که کشور وارد یک پیک همگانی بشه، در بسیاری از ها درگیر بشن، چرا که ما واکسیناسیونمون عملا رخ نداده. واکسیناسیون عمومی ما هنوز با هنگ فوق العاده کندی کادر درمان رو واکسینه نکردیم. هنوز بسیاری از افراد یک دوز رو گرفتن که میدونیم این گونه دلتا و افرادی که حتی یک دوز رو هم میزنن کفایت نمیکنه، کارای کافی رو برای ایجاد ایمنی ممکنه نداشته باشه. و متاسفانه اتفاقی که در پیک چهارم رخ داد با گونه آلفا به نظر میاد الان داره با گونه دلتا ایجاد میشه که میتونه مرگ و میر خیلی بالایی رو هم همراه داشته.
آقای غفاری، خود مقامات رسمی جمهوری اسلامی هم از جمله کسانی هستند که میگن میزان مرگ و میر در ایران بسیار بالاتر از آن چیزی است که وزارت بهداشت اعلام میکنه. روز گذشته حتی اعلام شد که کسانی که در بیمارستان ها بر اثر بیبرقی جان خودشون رو از دست میدن آمارشون اعلام نخواهد شد. ضمن اینکه بهشت زهرا هم داره سه شیفته کار میکنه در حال حاضر که بتونه از پس کفن و دفن بیشتر بیماران کرونایی بر بیاد. شما تصور میکنید با تمام اینها چشمانداز پیش رو چه خواهد بود و چه خواهد شد؟
واقعا فکر میکنم بر کسی پوشیده باشه رنج و مشقتی که کادر درمان در این یک سال و اندی گذروندن که برای مقابله با این بیماری. واقعا یک سیل وحشتناکی از فوت بوده همواره. ما اتفاقا خودمون تحقیقاتی داشتیم روی آمار کلی مرگ و میر ایران و این رو رصد کرده بودیم که آمار اصلی فوت مرتبط با کرونا میتونه تا 2 تا 3 برابر بیشتر از آمار اعلام شده باشه. به اصاله خاموشی ها و اینکه خب ما میبینیم خیلی به خاطر همین پیک ابتلای کرونا افرادی که نیاز به درمان بیماری های دیگه ای دارن احیانا مثل درمان سرطان، بیماری های سبب العلاج دیگه هم طبعا اختلال در درمانشون ایجاد میشه و متاسفانه شاهد این خواهیم بود به خاطر حجمه بیمارانی که به خاطر پیک کرونا مراجعه میکنن به بیمارستان، فوتی ها چند برابر میشه و افزون میشه در واقع به نوعی میشه گفت. و مسئله اصلی اینه که ما هنوز جزو بدیهیات آماردهی در ایران رو نداریم و اون این هستش که ما آمار ابتلای روزانه استانی یا آمار ابتلای روزانه شهری یا فوت در شهرها رو نداریم. به صورت رنگ بندی این گزارش میشه که خب خیلی همین رنگ بندی ها مشکل داره، بسیار گفته شده که اصلا بر پایه اساس علمی دقیقی نداره، خیلی انتخابی و گزینشی رنگ بندی میشه و مهمتر از اون اینکه در واقع هر شهر یا استانی افراد نمیدونن آمار واقعی ابتلا چقدر یا آمار واقعی مرگ چقدر، شاید کرونا رو شوخی بگیرن یا اون خطر و ریسک گرفتن کرونا رو نتونن جدی بگیرن و این خودش یک پیامد خیلی بد سلامت عمومی داره برای افراد، چون باعث میشه که فکر خب آمار کرونا شهر ما که فعلا مثلا زرده پس خبری نیست، میشه رفت بیرون و در واقع تقویت میکنه زنجیرهای انتقال بیماری رو در بخش‌های مختلف کشور.
آقای غفاری، همون گونه که شما هم اشاره کردید وضعیت واکسیناسیون در ایران به هیچ وجه خوب نیست. کمتر از 4.5 میلیون نفر یک دوز واکسن رو دریافت کردن. حالا با وجود اینکه ادعا شده که از 4 تا واکسن تولید داخلی رونمایی شده و حتی واردات واکسن‌های خارجی هم در حال انجامه، اما چگونه است که ایران یکی از کندترین روندهای واکسیناسیون رو داره و حتی به پیشنهاد گرفتن واکسن از کشورهای خارجی هم جواب رد داد و دست رد به سینه اونها زد؟ شما تصور میکنید که این واکسیناسیون چرا در چنین وضعیت وخیمیه و واکسنهای ایرانی چگونه عمل خواهند کرد؟
ببینید، ما از ابتدای امر که کارزار جهانی کوواکس تحت نظر سازمان بهداشت جهانی راه افتاد، صحبت خرید واکسن بود، اینکه سریعتر کشورها صف بندی کنن، تو نوبت بیفتن واکسن رو بخرن. ما از همون موقع بسیار کند عمل کردیم. نه تنها کند عمل کردیم، بلکه گفتیم واکسن هایی که آمریکا و انگلستان تولید میکنن رو نمیخوایم. و این یک تصمیم بود که فوق العاده باعث شد تعدادی که ما میتونیم واکسن ها رو بخریم کوچیک شد، چون میدونید که دو تا از مهمترین واکسن های مقابله با کرونا، جانسون اند جانسون، فایزر و مدرنا، از آمریکا هستن و خب طبعا آسترازنیکا که حالا بعداً به خاطر اینکه سعودی هست یا در کشور دیگه تولید شده، البته اونها اجازه دادن بیاد، ولی واکسن هایی که در آمریکا بود رو که ام ار ان ای هستن یا حالا جانسون اند جانسون که به سری آسترازنیکا وکتور بیس هست رو ما محروم شدیم از استفاده ازشون. همینطور نسبت به خرید واکسن خارجی بسیار کند عمل کردیم. حتی از چین که قرار بود سینوفارم وعده اومدنش به ایران بود، بسیار آمارایی میشنیدیم، میگفتن 10 میلیون 20 میلیون تا آخر خرداد، آخر تیر قرار است واکسن وارد شه، اینها رخ نداد. از روسیه هم اسپوتنیک وعده هایی بود که قرار وارد بشه، اون هم رخ نداد. قرار بود در ایران شرکت اکتوبرکو واکسن اسپوتنیک رو از پایان خرداد شروع به تولید بکنه، اون هم رخ نداد. یعنی میخوام بگم بسیار از این بابت ضعیف عمل شده. همچنین نسبت به واکسن داخلی، همونطور که اشاره کردین، الان دو تا واکسن هست که مورد تایید اضطراری قرار گرفته، واکسن برکت و همچنین واکسنی که کوبا ساخته، سوبرانای دو که همکاری مشترک داره برای انجام فاز 3 بالنیش با پاستور. اونها با وجود اینکه تایید اضطراری گرفتن، ولی ما الان شاهد توزیع گسترده اونها و تجربه گسترده اونها نیستیم، که اون هم یه علامت سوال بسیار بزرگی و این مسئله بسیار عجیبیه که ما خب باز هم با وجود اینکه واکسن ها داریم هم به نظر نمیاد توزیع گسترده بشه. حالا علاوه بر اینکه خود واکسن برکت هم، من باید بگم ما هیچ داده‌ای از میزان کارای فاز بالنیش نداریم، نتایجش کامل نشده. حتی از واکسن سوبرانای دو هم که ساخت کوبا هست، تنها مقالاتی که داریم مقالات فاز پیشبالینی هست، یعنی در فاز انسانیش ما هیچ فهمی باز نداریم از میزان کارای. به هر حال مشکلات فوق العاده جدی و زیاد، راه گشایشی هم نمیشه دید با توجه به آمار کند و روند بسیار کند واکسیناسیون. اینکه کی بتونیم یه برون رفت داشته باشیم از وضعیت فعلی، افق روشنی متاسفانه در دسترس نیست.
گفتگوی رادیو فردا با ماهان غفاری، پژوهشگر همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا را می‌شنیدیم. هرچند مذاکرات وین برای رسیدن به توافقی برای احیای برجام نتیجه بخش نبوده، اما آمریکا دست به کاهش برخی تحریم‌های ایران زده و اکنون بر اساس برخی گزارش‌ها قصد دارد به بازنگری سیاست تحریم‌ها بپردازد. بشنویم از شاهین بشیری از رادیو فردا.
بر اساس گزارش روزنامه وال استریت جورنال، اگرچه جزئیات بازبینی سیاست تحریم‌های آمریکا هنوز نامشخص است، اما دولت جو بایدن رئیس جمهوری این کشور طی هفته‌های اخیر در راستای کاهش تحریم‌ها از جمله علیه جمهوری اسلامی ایران تلاش‌هایی انجام داده است. وال استریت جورنال می‌نویسد که دولت جو بایدن در حال بازبینی استفاده از اهرم تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهای متخاصم در راستای هماهنگی بیشتر با شرکای خود به جای اتخاذ رویکرد یک جانبه و جلوگیری از خسارت‌های اقتصادی است. این گزارش از قول یک مقام آمریکایی می‌نویسد که سند اجرایی بازبینی شده سیاست تحریم‌های آمریکا تقریباً تکمیل شده است و انتظار می‌رود تا پایان امسال رونمایی شود. آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به صورت گسترده از اهرم تحریم‌ها برای پیشبرد منافع و سیاست‌های خود به ویژه در قبال ایران، چین، ونزوئلا و کره شمالی استفاده کرد. پیش از این آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در جریان جلسه‌ای در یکی از کمیته‌های سنا در خصوص لغو تحریم‌های ایران در صورت احیای توافق هسته‌ای برجام گفت حتی در آن حالت هم صدها مورد از تحریم‌های وضع شده علیه ایران فعال خواهد ماند.
پیشبینی من اینه که حتی اگر بازگشت به رعایت برجام هم عملی بشه، صدها تحریم علیه ایران از جمله تحریم‌هایی که در دولت ترامپ اعمال شد سر جای خود باقی خواهد موند. اگر تحریم‌ها مغایر با برجام نباشند، پا برجا خواهند ماند تا زمانی که ایران رفتار خود را تغییر بده.
وال استریت جورنال گزارش داده است که سیاست جدید به نحو چشمگیری از رویکرد دولت ترامپ فاصله دارد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد اهدافی که تحریم‌ها دنبال می‌کنند و میزان تأثیرگذاریشان به رادیو فردا چنین می‌گوید:
از همون دهه آخر قرن گذشته میلادی، به خصوص در دوران آقای کلینتون، که استفاده از اهرم تحریم‌ها با توجه به نقش محوری اقتصاد آمریکا در جهان و نقشی که دلار در این اقتصاد بازی می‌کنه مطرح شد و این صحبت مطرح شد که به جای جنگ، به جای استفاده از قوای مسلح برای اینکه یک کشور یا یک رژیم رو رفتارش رو تغییر بدن یا به نوعی متعهدش بکنن به اون موازین قوانین بین‌المللی یا اون چیزی که آمریکا‌ها به خاطر منافع خودشون تلقی می کردند، خب این بحث مطرح بوده که واقعا خب چه تا کجا باید این تحریم ها ازش استفاده بشه، به خصوص که خب از همون اول هم این بحث مطرح بوده که فشاری که این تحریم ها خواسته یا ناخواسته رو تمام عرصه های زندگی کشورهای مورد تحریم میذارن، از جمله در مورد مواد غذایی، دارویی، اینها خب مسئله بوده و از لحاظ حقوق بشری آمریکایی‌ها اینجا و اونجا مورد انتقاد بودند. در این حال اینه که تا چه حد باید با متحدان در این زمینه همکاری کرد، اجماع دوش و به طور مشترک به طرف سراغ تحریم ها رفت که مؤثرتر باشه و در این حال اینجا یا اونجا ملاحظه منافع همکارا و شرکا و متحدان هم کرد و تحریم ها رو به صورت انبساطی به کار نگرفت و در این حال جا رو هم باز گذاشت و انعطافی رو نشون داد در قبال کشورها و حکومت‌های مورد تحریم که سیگنال‌های فرستاد دائم که این تحریم‌ها هدف نیستند، هدف اینه که شما تغییر رفتار بدید، هدف فروپاشاندن نظام سیاسی این یا اون رژیم نیست و از این جهت باید دائم به صورت انعطافی باهش عمل کرد در رابطه با تحریم‌ها. در این حال ما می‌دونیم که در سال‌های آخر دوران آقای ترامپ این تحریم‌ها استفاده ازش تا جایی پیش رفت که حتی علیه متحدان آمریکا مثل آلمان و ترکیه هم به کار گرفته شد. مجموعه این مسائل و مشکلاتی که در رابطه با کارگیری اهرم تحریم از طرف آمریکا پیش اومده، به نظر میاد که دولت بایدن رو رونده به این سو که به خصوص برای مؤثرتر کردن، برای موجه‌تر کردن استفاده از این اهرم، خب تجدید نظر بکنه، بازبینی بکنند این اهرم رو با توجه به 3-4 عاملی که بهش اشاره شد و به نظر میاد که خب به لحاظ عملی هم اقداماتی رو در این راستا شروع کردن، از جمله برداشتن برخی از موارد تحریم در رابطه با ایران یا ونزوئلا، ولی به نظر میاد که خب به لحاظ برنامه ای و حقوقی دارن میرن که کل تحریم ها رو مورد بازبینی قرار بدن در چارچوب مختصاتی که بهشون اشاره شد.
ایران تا یه دو سال گذشته به صورت تدریجی از تعهدات هسته‌ای خود عدول کرده و نگرانی‌ها از رسیدن تهران به نقطه بدون بازگشت تولید بمب هسته‌ای افزایش یافته است. دولت بایدن تا یه ماه‌های گذشته خواستار احیای برجام شده و گفته است که اگر ایران به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد، آماده لغو تحریم هاست. آمریکا تا یه چند هفته گذشته چند شرکت و شهروند ایرانی را از لیست تحریم‌ها خارج کرده است. با این حال تغییر در سیاست خارجی آمریکا از جمله مذاکرات برجام انتقادهایی علیه دولت بایدن برانگیخته و مخالفان میگویند که دولت جدید آمریکا در صدد است تمام دستاوردهای فشار حداکثری علیه ایران را برباد دهد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و اگر گپ و گفتی هم با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید، 00420221122113 شب و روز در اختیار شماست. و ما حسام الدین شمس، استاندار استان بادغیس افغانستان، از سقوط تمامی شهرستان‌های این ولایت خبر داده و گفته که نیروهای طالبان به شهر قلعه‌نو مرکز استان بادغیس نفوذ کردند. همچنین به موازات تحرکات طالبان در افغانستان و در آستانه خروج آمریکا از این کشور، اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از برگزاری آنچه اجلاس گفتگوهای بین الافغانی خوانده خبر داده. نجیب محمود، تحلیلگر مسائل افغانستان در کابل، در گفتگوی با رادیو فردا از اهمیت راهبردی مناطقی که طالبان تسخیر کرده میگوید.
بدون شک شما تحولات اخیر افغانستان دنبال میکنین و بخش های بزرگ از شمال افغانستان درگیر جنگ ها است که یک بخش زیاد از ولسوالی ها در شمال به تصرف طالبان در آمده و امروز هم خبرهایی است که جنگ به مرکز بادغیس قلعه نو رسیده که بدون شک میتونه سر روحیه مردم تاثیر زیاد بکنه. مردم مشوش است و مردم باور به این دارن که وضعیت یک وضعیت خوب نیست، چون قبلا هم تجربه جنگ ها را داشتن و 20 سال یک فرصت خوب بود که اینا به زندگی بپردازن، اما با تاسف جنگ ها تا اندازه زیاد هم اقتصاد میتونه متلاشی بکنه، مهاجرت ها سر خواهد گرفت و ساختار سیاسی موجوده را به چالش خواهد کشید و اینکه چه گزینه بعد از این وضعیت وارد سیاست افغانستان میشه تا هنوز معلوم نیست. خب ولایت بادغیس سرحد داره با ترکمنستان و یک موقعیت استراتژیک است و سوی دیگر در جوار ولایت بادغیس جنگ ها در به شکل شدیدش دوام داره. این میتونه سر روحی سربازا در او سمت که هنوز در بعض مناطق مقاومت میکنه تاثیر منفی بگذاره، گرچه که خبرهایی است که شاید قلعه‌نو سقوط نکرده باشه، هنوز هم جنگ دوام داره، اما در کل روحی مردم تا اندازه زیاد تاثیر خواهد گذاشت و میتونه که روی گفتگوهای صلح که اکنون در دوحه در جریان است و امروز هم در تهران نشستی وجود داشت تاثیرات داشته باشه. ما باور ما این است با مو اندازه که فشار جنگ بیشتر میشه، خواسته های طرف مقابل هم برای چنازنی بیشتر و امتیازات بیشتر شاید جدی شود و این میتونه برای دولت افغانستان یک چالش جدی باشه که با کدام اجنده بتونه موقعیت خودش برای آینده ثابت بکنه، چون قبلا به این اندازه تصرف مناطق توسط طالبان صورت نگرفته بود، دولت بیشتر میتونست ادعای حاکمیت بکنه، اما اکنون این ورق تغییر کرده، طالبان داره یک حالت موازی یا از لحاظ قدرت امپایه دولت حرکت میکنه و بدون شک خواسته های طالبان در میز مذاکره متفاوت خواهد بود. شاید اونا علاقه داشته باشند که دیگر دولت با او حرف ها و با او اجندای قبلی نباید با طالبان صحبت بکنه. ببینید در نشست دو حتا اندازه زیاد نیروهایی که نشست برگزار کرده بودند، آمریکا بود، کشورهای غربی بود و اینا میخواستن یک کانال را ایجاد بکنن که تمام مسائل در نشست ها تحت کنترل خودشان باشند. اما چیزی که در ایران اکنون جریان داره یک چیز متفاوت تر است، اینکه طبعا ایرانی ها برنامه خود را پیش میبرند، ولو که بخواهد افغانستان صلح بیاید این شاید به مزاج امریکایی ها زیاد جور نیاید. از سوی دیگر من باور به این دارم که علاقمندی طالب طالبا در نشست تهران با پاکستان هم هماهنگ بوده، چون پاکستانی ها تسهیل کننده تمام برنامه های پاکستان است. لحاظا چانس از این که در مذاکراتی که امروز در تهران جریان داره دست پاکستان هم باز باشه و این میتونه تا اندازه زیاد را برای ایرانی های فرصت مساعد بکند تا اوضاع بعدی افغانستان خوبتر تحلیل بکنه و بدانند که چه سرنوشت داره در بازی سیاسی افغانستان رقم میخورد. اگر آن چیزی که در ایران وجود داره و ایجلو بره و به یک توافق برسند تا اندازه زیاد میتونه اجندای دو حل تغییر بده، اما هنوز بسیار زیاد است برای اینکه در نشست وجوده کسانی که رفتن شاید درست اجندای دولت تمثیل نکنند، به خاطر از اینکه آقای قانونی قبلا عضویت جمعیت داشته که اکنون هم داره، آقای بتاش از کانال آقای دوستم وارد صحنه شده، آقای خرم به نمایندگی از آقای کرده شاید رفتن و به طرز سلام رینی هم از نمایندگی دولت شاید صحبت بکنه. اما این نمیتونه بگویم که یک هیئت است که میتونه از جمهوریت دفاع بکنه. دومی که دستور کاری که هیئت داره تا چی اندازه با اجندایی که هر در
دو هفتش میکنه امخانی داره. استاندار بادقیس افغانستان از سقوط تمام شهرستانهای این ولایت خبر داده و گفته که نیروهای طالبان به شهر قلعه نو مرکز استان بادقیس نفوذ کردند. از نجیب محمود تحلیلگر مسائل افغانستان در کابل میشنیدیم که در این باره به رادیو فردا توضیحاتی ارائه میکرد. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنونیم از همراهی شما. امیدواریم که همچنان در کنار رادیو فردا که هیچگاه خاموشی نداره باقی بمونید. خدا نگهدارتون.